سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم و نخست با سرخطی موضوع امروز 27 انور توجه کنید. بسته بزرگ سلطان کبیر بعد سوختور ده ها تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که ها حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجند دوشنبه بلو رفته است، از برفی زیاد یا نرخ گذاری وزارت نقلیات.
اول خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو تو جو هم خیستان مونه های آوزو ارزان تار.
سوختور دو روز پیش در بازار سلطان کبیر دوشنبه ده ها تاجر آن را موقتا بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان های به کمیتش رفته وقت لازم است. تاجران زیان دیده که اکثریت برای حالات فوق العاده مثل سوختور سغورته ندارند، انتظارند که مسئولین بازار دست کمک میرسانند. مسئولان به مولا رجب یوسفی و شهلو عبدالله گفتند ضرر دیده ها را ناامید نمی کنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحب کاران میگذارند.
معمولاً بازار تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا را برقرار نموده تا همون مدتی که اونا مثلا ضرری بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا را دستگیری میکنند.
چگونه دستگیری؟
مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 انور 46 دکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سرزده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحب کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میریم با موضوع های دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توج پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانت هایشان توضیح خواستند. مشتریان میگن نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغ هایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزوجان صحبت داشت.
گروهی از مشتریان توج پروم بانک بعد از آن که راهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما بیاد امید کلان قطعی من پنج چهارشنبه که فقط میایم در نزد قبول که همین ما را قبول کنم به درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنم، یگون بر نزد ما نبر آمده است. این نمیخواه بر آمدن، این ما را گوش کردن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی 8 نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد.
دلاره حاضر ما اوگاب زنیدم جناب گجرا نگاه میکنه در وقتش گفت که در بانک سوم مورد سوم موندم سومونه موندم اوتیان 4 سال شد من داژه سغورته ما نگرفتم. 2017 2 سال 2017 18 19 23 سال شد سغورته ما نمیتونه 17.5 سومون 17.5 هزار سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماه مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان میرسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی میگذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1.7 میلیون هزار او را 400 هزار فروختن، چیزایی که 20 هزار 40 هزار او را 7 هزار فروختن، فقط برای کسی خچان کار کردن.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاجپرون بانک را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریپوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرون بانک گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاجپرون بانک، اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
دادگاه نویه رودکی با محاکمه محمود اودی نایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله ریزویف آغاز کردند. اودی نایف با اوبوشی و دعوت اون به افرادگرایی گمان بر است، اما به خول نزدیکانش در مرافعه عیب نامه را به اساس دانسته است. پسرش حبیب الله ریزویف با اوبوشی متهم بوده، با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده، حالا ادامه دارد. محمود اودی نایف رو روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روسیه شماره کووتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP رو برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زودگان تاجیکستان سعی میکنند از همین رو شهروندی روسیه رو به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نوی حکومت که ها حق گرفتن RVP رو دارند، در گزارشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد. ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مرتبه برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیرد. اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده میشود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ژانویه قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قایده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شود. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو، کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خیش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کووت اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش می شود. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20, 30, 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کوتا شما درخواست میفرستید. این درخواست شما رو کمیسیه بررسی میکند.
RBP با مهاجران امکان میدهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روکی رو از مرکز ولایتی سوخت به پایتخت تاجیکستان تقریبا یک برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کیروکاش میگویند خروجات آنها نیز بیشتر شده است. شهر دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالا روی نرخ روکی رو نیز در پی بریدن برف زیادی روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهکیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سامانه از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکیرا از 130 تا 150 سامانه رسیده است.
نرخ همه رفتولی 120 130 کن. اگر زورتر رو دام گرم سو سیوم بیاتا سیکس گرم سات سومن کسر. برای مخیر ستودن هرچی هرزون شب و همقه خودتر هفته و تشته دیدن نهد مانده
هر بار حوال خیز میشه حوزی مثلا گیره من یک سو دیسی تا یک سو بیز یک سو پینجا و همچه سامونه های آوزو ارزون تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روزی اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمره دی زفیر نمیشتن میگه این به چی میگه من اینجا از شش گز اگه 100 سوم میگیریم 600 سوم میره همیخه 300 کیلومتر میره 40 لیتر گازتون چامل 160 سوم 55 سوم تروزو میتیم خودش 250 سوم برابر از خود میدیم 300 کیلومتر برای که 300 سوم پول آدم اونه چی دارد کنم قرار افتا.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت میگویند قیمت شوی راهکیرا در فصل زمستان موافق به نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنابر فرمان وزیر نقلیات راهکیرای یک کیلومتر راه خوجند دوشنبه 2.5 سامانی معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سامانی راست نیاید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
خب من 4 نفر به تقسیم شبات کر و 187 سامانی می فروت. برای 6 نفر 125 سامانی می فروت. ما حساب میانه کدید ما های به حال و 100 سامان تا 120 سامان معلومات نامه پیشنیاد می کنیم برای راه کرا یک طرف. برای سوی زمستان تا 150 سامانی.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. به گفته آنها در همین چند روزی اخیر راهکیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سامانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182-200 رفتگی خولی هم اومده هم. همین ایسو ببین رسخودی که پروی پره اینجا گرفتن همین
این دو ساعت میشه بشه که یک روز شده که همون روزی که برف روز یک روزی که همون روزی برف بوری دو روزی جمعه شنبه راه وازبه بود از سبب همون
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند نکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگویند نه همه کیراکش ها حجت لازمه کاری و انداز سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صحیفه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
عزیز سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف، معاونی بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینایف به افباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافع اول ابنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طور باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف، پسر محمود آدینایف که در کرسی عیبداری نشسته است، روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیب نامه را رد کردند.
ایو روز نفهمفت می غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی، این همه کی این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئولیت کردن سر ایو بخش پرسان مو اومدیم خیر شرط چه را دیدیم کانت وازبی قراتو خچی مو بخشیده کردیم.
محمود آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی انتقاد و آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوالنی روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوالنی را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردن. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی‌پایه و اساس می‌خواند. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی از اتحاد اروپا و امریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی ها شده است. تیخانوفسکی روز 27 ژانویه از لیتوا استاده در جلسه وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. و این چنین تحقیق بین المللی موردهای نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندنی عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکی گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خود لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد به مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 ساله مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازه روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجراش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه، روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می شود و برای این رضایت کنگرسی ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تا زمان فعالیت مسجدها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حال گشته و برگشته هشدار می‌دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی در عبادتگاه‌ها را دیگر باره می‌بندند. بعضی از ساکنان می‌گویند هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده‌های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهراً بهانه برای تصمیم‌گیری در آینده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونوز روح‌اللهی را می‌کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم میارند. در مسجد خورمیر شکار ناحیه سینای شهر دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت:
ما البته در تهورات خورم محل های مثلا بگیم دست شوبه صابون های مایی هستند که از اونها مثلا پیشکی تیار کردگی هستیم و بعدن حتی تاکید کردیم که همو پای افزارا سلنسیا که تهورات میکنن با اونها دیگر نیان، خودشون هر کس پای خودشون و سرچاق های مثلا یک کراته کی برای که با دو کس مثلا استفاده نبرند و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تهورات خوبتر میشد که در خونه های خود تهورات کنن.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترش بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن؟ قاعده رعایت کنن. همین دولت که چی گو همین دولتی وایش نبرایه که همین بعد انشاءالله همش نظم میشه.
مسجدها در تاجیکستان بار اول ماه مارت سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بستند. در پای مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجدها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتارانی بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز روز 26 ژانویه در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100 درصدی قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوخت بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستادی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگزاری دست جمعی برگزار شود. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمورات آدینایف، معاون بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعی اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ینور به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینف و پسرش دو روز پیش شروع شده و توری باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ینور سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و چهار شاهد حضور داشتند. مهرنگار ریزای و همسری محمود آدینف میگوید پیش از شروع مرافع با او چند دقیقه صحبت داشته است، شکایت کرد که بینایی چشمش سود شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد رضایف. حبیب الله رضایف پسر محمود آدینف که در کرسی عیبداری نشسته است روز 27 ینور به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
ایوا روزی نسم گفتم غیر قانونیه. این گفتم غیر قانونی، این همه کی اینا کمیسر خودش قضیه امنیت خرابش مسئولیت کردن سر ایوا بخش پرسان مو اومدیم خیر شرط یورا دیدین کانتروازبی خلاتو خلچی مو بخشیده کردیم. سیون که مون کرد تو کمیسر خودش نیگو کرد دفعه چی کمیسرات حربی روی کرد کمیسر خودش گفتون خونه مو اومدن اوان مورا ترس وحدو دودو وی کردن مو زبس کردیم این از اقصاشون هستا یک تا برک تا گم زدون.
محمود آدینف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان افباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسر سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیره روا دیده است. پیوندان محمود آدینف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند، ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند، اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسر دیگری محمود آدینف در بازداشت است و به افباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می کند. روز 13 ینور امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 26 ژانویه در نخستین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره پاندمی کووید 19، بازداشت الکسی نوالنی و سازش هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن همچنین در این صحبت تلفنی با پوتین مسئله‌های چون دست داشتن روسیه در حمله‌های گسترده کیبرنتیکی و تعیین جایزه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان را مطرح کرده است. دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز در بیانیه اعلان کرد که بایدن و پوتین درباره حفظ سازش هسته‌ای ایران، عادی‌سازی رابطه‌ها و دیگر مسائل گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهور بایدن آشکار گفته است که به هر گونه عملکرد روسیه که به منفعت‌های ملی آمریکا و متحدانش صدمه بزند، واکنش قاطع نشان خواهد داد. پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه همچنین توافق کردند که کارشناسان دو کشور گفتگوهای لازم برای تمدید 5 ساله پیمان نیو استارت را که هدف آن محدود کردن شمار سلاح‌های هسته‌ای استراتژی است، فوراً آغاز کنند. این یگانه پیمان نظارت اصلی هسته‌ای است که بین روسیه و آمریکا باقی مانده است و تا چند روز دیگر مهلت آن به پایان می‌رسد. طبق این پیمان که در سال 2010 از سوی باراک اوباما و دیمیتری مدودف پرزیدنت‌های وقت آمریکا و روسیه امضا شد، تعداد سلاح‌های هسته‌ای استراتژی دو کشور به 1550 عدد کم کرده می‌شود. طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، پوتین پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی آمریکا را با او تبریک گفته است. منبع میگوید ولادیمیر پوتین افزوده است که عادی‌سازی رابطه‌ها بین روسیه و آمریکا به نفع دو کشور است. جو بایدن روز سه‌شنبه پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین با ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو صحبت کرد و بر عهده‌داری‌های آمریکا در برابر این پیمان و همچنین مقابله با تهدیدهای روسیه تاکید نمود. جو بایدن همچنین در روزهای گذشته با متحدان اروپایی، آمریکا از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرد.
بهارم باشی. در حالی که مقامات تاجیکستان همواره از توانایی‌های ارتش صحبت می‌کنند، پایگاه نیروهای مسلح کشور در یک ریتینگ بین‌المللی سیزی نپویان شده است. Global Firepower در رده‌بندی توانایی‌های نظامی 2021 در میان 138 کشور ارتش تاجیکستان را در جای 99 قرار داده است. بنا به این فهرست، ازبکستان با ارتش نیرومند در منطقه در مقام 51، قزاقستان در جای 62، ترکمنستان 86 و قرغیزستان در جای 93 قرار دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. نمایندگان وزارت مدافع تاجیکستان گفتند با چنین بهاگذاری راضی نیستند. Global Firepower میگوید با نظرداشت چند عامل از جمله شماری نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی به ارتش کشورها بها داده است. سازمان ادعا میکند که تاجیکستان 253 تانک و 400 ماشین زرهپوش و 20 چرخبال دارد. از بس که در تاجیکستان معلوماتی وابسته به نیروهای مسلح را آشکار نمی‌کنند، معلوم نیست سازمان Global Firepower با چنین رقم‌های آورده‌اش حق است یا مقامات تاجیک. در وزارت مدافع تاجیکستان به آوردن رقم از توانایی‌های ارتش ستایش کردند. فریدون محمدعلی زاده رهبری دفتر مطبوعات وزارت مدافع گفت برتری ارتش تاجیکستان آن است که سربازان در شرایط کوهستان توانی جنگ کردن و برگزاری عملیات را ندارند. وی افزود یگان کشوری آسیای مرکزی به مانند تاجیکستان با افغانستان که بیشتر از 40 سال باز نارم است مرز ندارد.
من فکر میکنم که بهاگذاری باید که از هر جهت باید که واقع بینانه باشد. تاجیکستان این دولتی صرف مدافعی است. قوای مسلحی آن بگیم که نیروهای صرف مدافعی است، تنها برای امنیت دولت، دفاع از مرز و بوم و حیات آسایشته مردم. ما نیت و این که حمله به دیگر دولت نداریم، تنها دفاع از همه خطرهای احتمالی، خطرهای برون مرزی خواهیم کرد و با این آماده هستیم.
علاوه به این، مقامات تاجیک تاکید میکنند که فعلا در مکتب‌های حربی کشورهای خارج نزدیک به 800 نفر آموزش میگیرند. منتقدان پیوسته ارتش تاجیکستان را برای نداشتن تجهیزات نظامی کافی و موثر سرزنش میکنند. بیشتر این تجهیزات در گشت‌های نظامی در دوشنبه نمایش داده میشوند که اکثرا از کمک‌های بیرونی و دستگاه‌های بازمانده از سال‌های پیشین عبارت است. با نظر داشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای آخیر از چین نیز کمک‌های نظامی می‌گیرد. در پی تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه 201 روسیه، مسکو برای نوسازی ارتش تاجیکستان وعده تقریبا 1 میلیارد دلار یاری‌های نظامی کرده است. یک نظامی سابق تاجیک به ذکر نامش گفت برای کشوری نچندان بزرگ به مثل تاجیکستان خریدن سلاح‌های زمانوی میان شکن خواهد بود. از سوی دیگر او گفت گذشته از این کشورها باید وابسته به تهدیدهای اطرافی خود توانمندی نظامی را مستحکم کنند. در همین حال با ضعف دیگری هم اشاره می‌شود که بخشی از سربازان تاریخی سرباز شکار به ارتش جلب شده در خدمت به محیط ددفشینه وارد می شوند. همچنین به صف ارتش اساساً جوانان از آیله های کم بزاعت و میان حال جلب می شوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه پناه می برند. مقامات هر وقت این دلیل را پیش می آورند که تاجیکستان به فرق از همسایه ها از اتحاد شوروی هیچ میراث نظامی نگرفت و ارتش ملی را از صفر ساخته است و برای تکمیل آن هنوز به فرصت نیاز دارد.
تاجیکستان میزبان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دختران تا 17 و تا 20 ساله تصدیق گردید. کمیته عالی لایحه ها و میراث قطر اعلان کرد که فروش بلیت ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر آغاز یافت. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. امسال در تاجیکستان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دختران تا 17 و تا 20 ساله برگزار خواهند شد. اگر پاندمی کووید 19 خلل نرساند، مرحله اولی جام آسیا 2022 میان دختران تا 17 ساله از 18 تا 26 سپتامبر، مرحله اولی انتخابی میان دختران تا 20 ساله باشد از 14 تا 22 آوگوست دایر می شوند. اینچنین از 14 تا 25 سپتامبر مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب زنانه به نقشه گرفته شده است که در آن تیم منتخب فوتبال بانوان تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. عضو این دسته مدینه فوزیلوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه‌های اشتراک کردم و سه مرتبه با دولت قرغیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در اونجا اشتراک کرده در مسابقه‌ها جای نماینده رو اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیا برگزار شد که در اونجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه‌ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم.
همچنین سال روان کنفدراسیون فوتبال آسیا به نقشه گرفته است که باری اول به طور آزمایشی قهرمانی آسیا میان باشگاه‌های بانوان را دایر نماید. برگزاری مسابقه از 1 تا 6 نوامبر در نظر است، اما کدام دسته‌ها در این مسابقه اشتراک می‌کنند فعلا معین نشده است. خبر دیگر، کمیته عالی لایحه‌ها و میراث قطر اعلان کرد که از دهه سوم ماه یانور فروش بلیت‌ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شروع شده است. افراد خواهشمند طریق سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا می توانند بلیت دریافت کنند. نرخ بلیت‌ها از 10 ریال قطری یا تخمیناً 31 سومانی تا 300 ریال قطری یا تخمیناً 931 سومانی است. کمیته عالی لایحه‌ها و میراث قطر در این راستا توجه خوشمندان را به چند مسئله جلب کرده است. از جمله کسی که واکسین کووید 19 شده باشد می تواند بلیت خریداری نموده با نشان دادن شهادتنامه واکسین به قطر وارد شود. این افراد به تشخیص الهوگی ضرورت ندارند. همچنین افرادی که بعد سنه 1 اکتبر سال 2020 بیماری کووید 19 را از سر گذرانیده باشند می توانند بلیت گرفته با نشان دادن حجت تصدیق کننده به قطر وارد شوند. این افراد هم از تشخیص الهوگی نمی گذرند. بر پایه این مقررات هر کسی که کووید 19 نشده باشد و یا پیش از سنه 1 اکتبر سال 2020 بیمار شده باشد می تواند بلیت خریداری نماید، ولی برای کووید 19 در مدت 72 ساعت پیش از آغاز بازی ها باید تشخیص سبک شود و نتیجه اش منفی باشد. یادآور می شوم فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می ورزد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاد را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
پرزیدنت رحمان به حکومت دستور داد عفو دارایی‌ها را اعلان کند. هدف جلب سرمایه است یا قانون کردن بایگری های مشکوک؟ وزارت مالیه گفت تاجیکستان در پرداخت قرض خارجی از کشورهای قرض دهنده تنفس خواست، اما قرض خارجیش را می دهد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در تاجیکستان شروع از ماه سپتامبر سال 2021 اندازه ادرارپوری و یا استیپند دانشجویان 30%، نفقه معیوبان از سن کودک 20% و معیوبان گروه یکم 50% بالا برداشته می شود. پرزیدنت امام علی رحمان هنی ارائه پیام با پارلمان کشور در این باره به حکومت دستور داد. در این سخنرانی رئیس جمهور از جمله گفت نفقه کودکان معیوب تا 18 ساله که در اساس قانون درباره نفقه های سقوطی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20%، اینچنین نفقه معیوبان گروه یکم به اندازه 50% بلند برداشته شود. با تاکید رئیس جمهور این اقدام شرایط اجتماعی قریب 100 هزار نفر شهروندان را از این گروه های آسیب پذیر ذکر شده بهتر میکند. عین زمان به اطلاع آژانس سقوطی اجتماعی و نفقه تاجیکستان اندازه میانه نفقه های سقوطی که از آن معیوبان برخوردارند 289 سومانه و 67 درم است. دستور بالا بردن اندازه نفقه ها و آن هم برای معیوبان در حال است که تورم و انفلاسیون سومانه سال روان نظر به سالهای قبلی خیلی بلند بود و تا پایان سال 2020 به 9.4% رسید. سالهای قبلی میزان تورم سامانه در سطح 6-7% قرار می گرفت. از این رو قسمی از بالاروی نفقه ها را تورم و گران شدن نرخ مواد خوراکواری فرو می برد. کارگری کارخانه کارکرد نفت آلتی عریق ولایت فرغانه ازبکستان از 10 ینور به این طرف کارپرتای بی‌مهلت اعلام کردند. کارگران ناراضی از اختصار کارمندان هر روز راه نزد کارگاه را می‌بندند. نمایندگان کارگاه گفتند کارگران اختصار نخواهند شد، اما با دلیل کم شدن حجم کار معاش کارمندان را اختصار خواهند کرد. در یک سال اخیر کارگران کارخانه مذکور چند مرتبه کارپرتای کردند. کارگران ضد تغییرات برآمد میکنند که بعدی به اختیار شرکت جیزخ پترولیوم گذشتن کارخانه نفت آلتی عریق روی دست گرفته میشود. از زمانی که کارخانه به اختیار جیزخ پترولیوم داده شد ما بیکار ماندیم، کارخانه عملا از کار ماند. به دلیل نبود نفت کار نیست. در 9 ماه اخیر کارخانه به طور معتدل کار نکرده است. در صورت کاملا از کار ماندن کارخانه نزدیک 800 کس به جای کار میماند، گفت یک کارمند کارخانه با شرط افشا نشدن نامش. رئیس جمهور امامعلی رحمان از وزارت مالیه و اداره های بلوک اقتصادی طلب کردید کدکس نوی انداز را تا ماه مارس آماده کنند. امامعلی رحمان هنگام ارائه پیام به مجلس عالی از ساختارهای گوناگون طلب کرد که دیگر مانع گذاری نکنند و کار را کشال ندهند. پرزیدنت دستور داد که در تهیه کدکس نوی انداز با مسئله دادن سبکی‌ها به صاحبکاران خصوصا صاحبکاری استحصالی توجه کنند. وزارت مالیه وظیفه دار کرده می شود که یک جا با دیگر وزارت اداره ها تهیه لایحه کدکس انداز را در تحریر نو با در نظر داشت سبک گرداندن پیشبرد فعالیت صاحبکاری به خصوص صاحبکاری استحصالی به انجام رسانده تا ماه مارس به حکومت پیشنهاد نماید، گفت پرزیدنت. امامعلی رحمان از زیاد بودن سهم بخش خصوصی در رشد مجموع محصولات داخلی توصیف کرده گفت سهم بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی 70%، تشکیل کردن جایهای کاری 68% و درآمدهای اندازه به بودجه دولت 80% است. تاجیکستان در حال به اصلاح قانون انداز اقدام کرد که کشور برای سرباره بلند اندازهایش سالهای اخیر از سوی سازمانهای بین‌المللی و صاحبکاران انتقاد می‌شد. از روی بلندی اندازها کشور در 10 گانه کشورهای قرار گرفت که میزان اندازهایش از همه بلند است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان نیت دارد که امسال برای قانونی کردن مبلغ ها و دیگر دارایی ها عفو عموم اعلان کند. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 26 ژانویه در پیامش با پارلمان به حکومت دستور داد که برای اعلان چنین عفو زمینه های معیاری و حقوقی را فراهم کند. هدف از اعلان عفو پول و دیگر نمودی ثروت ها رسما فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی گفته شد. در ادامه رئیس جمهور افزود تاجیکستان در 30 سال استقلال تنها یک بار عفو رایه‌ها اعلان کرد، ولی کشورهای پیشرفته در این مدت چندین بار چنین معرکه برگزار نمودند. پرزیدنت رحمان از این کشورها نام نبرد. تاجیکستان سال 2007 عفو مال و اموال دایر کرده بود. مقامات آن زمان میگفتند کشور جنگ شهروندی را از سر گذراند، خصوصی گردانی کارخانه و دیگر اموال در شرایط بی‌ثباتی جریان گرفت و ضرورت عفو دارایی‌ها پیش آمد. عفو دارایی‌ها به ثروتی دخل دارد که قانونمندی آن تصدیق نشده است. مقصد این بود که مالکان به خوف آنکه مقامات سرچشمه این دارایی‌ها را سراغ می‌کنند، آنها را رسما ثبت نام کنند و به مجرای قانونی وارد شوند. اما حالا چه ضرورت به وجود آمد که حکومت به چنین عفو اقدام کرده است؟ خیرالله میرسعیدوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید صاحبکارانی که سرمایه خود را از تاجیکستان خارج کردند، پس از اعلان چنین عفو هم به گمان است که دوباره حاضر شوند سرمایه‌های خود را به کشور برگردانند. او گفت
چون صاحبکاران درک کردند که در تاجیکستان نمیگذارند بیزنس آنها رشد کند و هر گاه تجارتشان به جای رسید آن را کشیده میگیرند. از این رو فکر میکنم این عفو بیشتر به منصبداران و نزدیکان پرزیدنت نگرانیده شده است تا سرمایه هایی را که در خارجه نگاه میدارند به کشور برگردانند. چون جامعه بین المللی حساب های بانکی آن شخصان را که از حساب پاره آن را به دست آوردن بسته ایستاده است.
есть средства, которые были добыты коррупционным путем. То есть...
Мирсаидов афзуд, эхтимол бодар ки чунин хауфи хукумати Тоҷикистон талош дорад заминаи ҳуқуқии бозгардони пулҳои ба хориҷ баровардашударо фароҳам кунад. Созмонҳои байналмилалӣ солҳо боз аз ногувор боқӣ мондани фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ҳушдор медиҳанд ки боис ба дилсардии сармоягузорон ва тарки кишвар кардани соҳибкорон мешавад. Бонки миллии Тоҷикистон آمار فرار سرمایه‌ها را از کشور آشکار نمی‌کند، اما سال‌های اخیر رسانه‌ها از مهاجرت صاحبکاران تاجیک به روسیه، قزاقستان، امارات متحده عرب و ازبکستان و قرغیزستان گزارش می‌دهند. اخیراً ازبکستان اعلام کرد که در این کشور 178 شرکت با سرمایه شهروندان تاجیکستان تأسیس یافته است. ظاهراً حکومت از افزایش بیرون‌روی سرمایه‌ها نگران است و تلاش دارد با اعلان عفو آنها را بازگرداند یا با کمیش پیش راه افزایش فرار سرمایه ها را گیرد. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید کسر و یا کم آمدی پول در بودجه تاجیکستان بنابر کاهش پول فرستی مهاجران به کشور زیاد شده است. این است که به گفته او حکومت از هر راهی ممکن تلاش دارد این خالیگاه را پر کند. او گفت
با دیگر عملکردهای حکومت که روزهای اخیر عملی کرده استفاده است با یک گوییم که خلاصه منطقی می آید و اندوز بندی کاربران اینترنت خیلی که همه نام گذاشتن اندوز از گوگل فروختن یا که به عوض مبلغ آزاد نبودن شخصان سنی حربی از خدمت حربی این همه از آن گوییم که شهادت می دهد که حکومت تاجیکستان دیگر نمودی سرچشمه های گوییم که قانع کردنی دیفیسیت بودجه نارسای بودجه را ندارد و با چنین راه میخواهد این مبلغ را از مردم دریافت کند.
تاجیکستان سال 2007 باری نخست عفو اموال و مال و ملک را اعلان کرده بود. در اول قرار بود آن 6 ماه دوام کند، اما تا سال 2009 دراز کرده شد. با انجام آن مقامات اعلان کرده بودند که حدود 87,000 نامگوی مالکیت شهروندان رسما ثبت نام شد و به مجرای قانونی درآمد. به گفته مقامات در نتیجه آن عفو مال و ملک به مبلغ 19 میلیارد سومانی با قرب آن وقت 5 میلیارد دلار جامعه قانونی ببر کرد. ولی به گفته تکس جاستیس نتورک، یک مؤسسه مستقل بریتانیایی، در سال 2012 یعنی 3 سال پس عفو دارایی ها در تاجیکستان، سرمایه های شهروندان تاجیکستان تنها در منطقه های آفشوری زیاده از 3 میلیارد دلار برآورد شدند. با کی تعلق داشتن این پول معلوم نیست، ولی رسانه های زیاده بخش اساسی آن را به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان ربط می دهند. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. وزارت مالیه تاجیکستان درخواستی تنفس را در پرداخت قرض خارجی کشور تصدیق کرد، اما در عین زمان گفت که این به معنای از دست دادن پرداخت پذیری کشور نیست. نمایندگان وزارت در بیانیه گفتند هدف جدا کردن پول بیشتر برای مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
بانک جهانی ماه دسامبر سال 2020 در گزارش مفصل گفت تاجیکستان در دایره اقدام 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G20 در پرداخت قرض بیرونی تا نیمه امسال تنفس خواسته است. این خبر در سامانه و شبکه‌های اجتماعی کاربران زیاد را نگران کرد که احتمال کشور در برگرداندن قرض دست کوتاه مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید کشور توان پرداخت قرض خارجی را دارد، اما هدف از پیوست شدن به تشبث گروه G20 جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. بعد از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای رو به رشد امتیاز می‌دهند در پرداخت قرض و فایض‌های آن را به تأخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروهی کشورهای روبروش داخل می شود و مسئولان وزارت مالیه گفتند آنها تنها از این امکان استفاده بردند. هدف اساسی پیوست شدن تاجیکستان به این تشبث کم کردن تأثیر بحران توسط متمرکز کردن خراجات دولتی برای مبارزه با کووید 19 می باشد. نه آزاد شدن از سرباری قرض بنابر وضع مالیوی کشور طوری در مقاله های نشر شده ذکر می شود. به این منوال مبلغ هایی که از پرداخت قرض خارجی آزاد شدند به مبلغ گذاری بخش تندرستی اضافه کرده شدند، گفته شده است در بیانیه وزارت مالیه.
اما مسئولان وزارت نگفتند از حسابی به تاخیر گذاشتن قرض خارجه چقدر مبلغ به بخش تندرستی اضافه شده است. آنها تنها اشاره کردند که تا این دم با اکسیم بانک چین، فاند کویتی رشد و بانک آلمانی رشد برای به تاخیر گذاشتن قرض توافق حاصل شده است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکل ندارد، هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اول سروزیر در سال گذشته گفته بود پندمی اقتصادی تاجیکستان را در حالت فارس مژار قرار داد و کشور به یاری نیاز دارد. نورالدین قیوموف تحلیلگر تاجیک میگوید درخواست تاجیکستان برای تنفس در پرداخت قرض بیرونی از ناعلاجی است، چون به باوری او پندیم وضع اقتصادی تاجیکستان را وزنین کرد. او افزود هیچ کفالتی نیست که در نیمه دوم سال 2021 کشور تواند دوباره به پرداخت قرضش ادامه دهد، چون حالا در بسیار مملکت ها بحران ادامه دارد. طبق اطلاع وزارت مالیه قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3,163,200,000,000 رسیده است که آن به 36.9% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. نورالدین قیوموف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید گرفتن قرض در جهان معاصر یک چیز طبیعی است، اما چگونه خرج شدن مبلغ ها مهم است. با تاکید کارشناس، جامعه باید بداند که پول ها در کجا صرف می شوند.
در روسیه، در دیگر مملکت ها همخیل نراد بیجه نمی گوید که همخیل تشبیه کرده برای نظارت کردن در بالای همین چیزها. ما همین چیزهایی باید تشبیه کنیم. از حسابی آدمای با وجدان تازه‌کار و حلال‌کار.
مقامات پیشتر گفتند قرضهای خارجی برای ساختمان راه‌ها و نقب‌ها و بنیاد کارخانه و نیروگاه‌ها استفاده شدند. هنوز معلوم نیست تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چی چالش‌های روبرو می‌شود. ولی بر علاوه قرض فعلی تاجیکستان نیت دارد امسال تنها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض گیرد. چین، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و روسیه از قرض دهنده های اساسی به تاجیکستان به شمار می روند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک کاری که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست.
کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است. همسایه گشنه است نان را تمیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را تو
گون عزیز برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون میشود. من شاد گلخواجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز 27 انور توجه کنید. درهای بسته بازار سلطان کبیر بعد از سوختور ده ها تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجند دوشنبه بلو رفته است از برفی زیاد یا نرخ‌گذاری وزارت نقلیات.
حال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو پنجا هم حسان مونه های آوزو ارزان تار.
سوختوری دو روز پیش در بازار سلطان کبیر دوشنبه ده ها تجاری آن را موقتاً بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان های با کمیتش رفته وقت لازم است. تجاران زیان دیده که اکثریت برای حالات فوق العاده مثل سوختور سوغورتن ندارند، انتظارند که مسئولین بازار دست کمک میرسونند. مسئولان با مراجعه یوسفی و شهلوی عبدالله گفتند ضرر دیده ها را ناامید نمیکنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان می برارند و بازار را پاک می کنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمول برمی گردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر می کنند و در اختیار صاحبکاران می گذارند.
معمولیت بازار تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا را برقرار نموده تا همون مدتی که اونا مثلا ضرری بودگیشون روی می شد، روی پوش کرده می شد، اونا را دستگیری می کنند.
چگونه دستگیری؟
مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 ژانویه 46 دکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحبکار کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میریم با موضوع های دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توج پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانت هایشان توضیح خواستند. مشتریان میگن نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغ هایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزاجان صحبت داشت.
گروه از مشتریان توج پروم بانک بعد از آنکه راهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما به یک امید کلان قطعی من 5 چهارشنبه که فقط می آیم در نزد قبول که همین ما را قبول کنه، به درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنه، یکم بر نزد ما نبرامده است، این نمیخواه برامدن، این ما را گوش کدن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی 8 نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفتی سودا تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد.
دلار حاضر ما اوگاب زنیدم جناب کجا نگاه میکنه؟ در وقتش گفت که در بانک سومورت سوموندم سومونا موندم اوتیان 4 سال شد من درجه سیغورتا ما نگرفتم. 2017 2 سال 2017 19 23 سال شد سیغورتا ما نمیتونه 17.5 سومون 17.5000 سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماه مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان می‌رسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی می‌گذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1,700,000 او را 400,000 فروختن، چیزایی که 20,000 40,000 او را 7,000 فروخته استن، فقط برای کسخچان کار کردن.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاجپرومبانک را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریپوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرومبانک گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پای بمیان آمدن مشکل مالی در تاجپرام بانک، اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
دادگاه نویه رودکی با محکمه محمود اودینایف موبین رئیسی حزب سوسیال دموکراتی توجیکستان و پسرش حبیب‌الله ریزویف آغاز کردند. اودینایف با اوبوشی و دعوت اون با افرادگرایی گمان بر است، اما به خول نزدیکانش در مرافعه عیب نامه را بی‌اساس دانسته است. پسرش حبیب‌الله ریزویف با اوبوشی متهم بوده با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده حالا ادامه دارد. محمود اودینایف رو روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روسیه شماره کووتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP رو برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زودگان توجیکستان سعی میکنند از همین رو شهروندی روسیه رو به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت توجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نوی حکومت که ها حق گرفتن RVP رو دارند، در زوریشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد، ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مرتبه برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیادی نمیگیرد، اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده میشود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ژانویه قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قایده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شود. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو، کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یکان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل یک سال تحصیل کرده است؟ آیا یکان خیش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللایف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللایف کوات اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش می شود. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20, 30, 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیبی گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کوتا شما درخواست می فرستید. این درخواست شما رو کمیسیه بررسی می کند.
RVP به مهاجران امکان می دهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان می کند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روحکیرو از مرکز ولایت سوخت به پایتخت تاجیکستان تقریبا یک برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کیروکش ها میگویند خراجات آنها نیز بیشتر شده است. شهرهای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالا روی نرخ روحکیرو نیز در پی بریدن برف زیاد روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهگیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سومانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرا از 130 تا 150 سومانی رسیده است.
نرخ امیر افولی 120 130 کان. اگر زیادتر ادم گرم تو سیوم بیاد تا 8 گرم 100 سومان هست. برای مخیر ستودن هرچی هرزون شب و همقه خودتر هفته و تشته دیدن نرمان
هر بار حوال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو پینجا هم خیصانونه های حوزو هرزون تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روزی آخیر، حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده، احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمردی زفیر نمیشتن میگه این به چی میگه من اینجا از چی شش گز اگه 100 سوم میگیریم 600 سوم میری همین خیر 300 کیلومتر میری 40 لیتر گازتون چامل 160 سوم 55 سوم ترازو میتیم خودش 250 سوم برابر از خود میگیم 300 کیلومتر برای اینکه 300 سوم پول آدم اون چی داره خودم قرار رفت.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت میگویند قیمت شوی راهگیرها در فصل زمستان موافق با نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنا بر فرمان وزیر نقلیات راهگیرای 1 کیلومتر راه خوجند دوشنبه 2.5 سومانی مایند شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سومانی راست نیاید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
حکم 4 نفر به تقسیم شده کرد و 187 سومانی میفرود. برای 6 نفر 125 سومانی میفرود. ما حسابی میانه که دید ماهای به حالوه از 100 سومان تا 120 سومان معلوماتنامه پیشنیاد میکنیم برای راه که راه یک طرف. برای سوی زمستان تا 150 سومانی.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. با گفته ای آنها در همین چند روزی آخیر راهگیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سومانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182 200 رفتگی خولی هم اومده.
همین حساب من راس خودی او پروی پره اینجا گرفتن همین
این دو ساعت میشه بشم که یک روز شده همون روزی که
یک روز
شده یک روزی که همون روزی برف بورید دو روزی جمعه شنبه راه وازبه بود
اصلا همون بزن.
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راهپلی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها حجت لازمه کاری و انداز سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باو
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینیف، معاون بازداشت‌شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینیف به افباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافع اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینیف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طور باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف، پسر محمود آدینیف که در کرسی عیبداری نشسته است، روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
ما روزی نفهمیدیم غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی، این همه که این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئولیت کردن سر عیما بخش پرسن. ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم توازبی خلاتو خلچی مو بخشیده کردیم.
محمود آدینیف را روز 5 دکبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده گشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی، انتقاد و آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوالنی روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوالنی را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردند. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی‌پایه و اساس می‌خواند.
رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی از اتحاد اروپا و امریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه اوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی ها شده است. تیخانوفسکی روز 27 ژانویه از لیتوا استاده در جلسه وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. او اینچنین تحقیق بین المللی موارد های نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندنی عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکی گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خود لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد به مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 ساله مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازدهی روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجرایش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می‌شود و برای این رضایت کنگره ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تا زمان فعالیت مسجدها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حالا گشته و برگشته هشدار می‌دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی در عبادتگاه‌ها را دیگر باره می‌بندند. بعضی از ساکنان می‌گویند هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده‌های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهراً بهانه‌ای برای تصمیم‌گیری در آینده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونوز روح‌اللهی را می‌کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم می‌آورند. در مسجد خرمیرشکار ناحیه سینای شهر دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب و حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت:
ما البته در تحولات خانه محل های مثلا بگیم دست شوبه صابون های مایی هستند که از آنها مثلا پیشکی تیار کردگی هستیم و بعداً حتی تأکید کردیم که همو پای افزارا سلنسیو که تحولات میکنن با اونها دیگر نویان خودشون، هر کس پای خودشون و سرچاق های مثلا یک کرته کی برای که با دو کس مثلا استفاده نبرن و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تحولات خوبتر میشد که در خونه های خود تحولات کنن.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترش بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن، قایده روی های کنن، همین دولت که چی گو، همین دولتی ویش نبرای که همین بعد شغل همش نظم شد.
مسجد ها در تاجیکستان باری اول ماه مارس سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانی بستند. در پای مسجد ها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجد ها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به امور رسمی باقی است. رئیس جمهور تاجیکستان نیز روز 26 ژانویه در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100% قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوخت بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگذاری دست جمعی برگزار شود. در پی پانشوی بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف، معاون بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینایف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده و توری باز ادامه دارد. و افزود در روز اولی مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندانی آنها و 4 شاهد حضور داشتند. مهرنگار رضای و همسری محمود آدینایف میگوید پیش از شروع مرافع با او چند دقیقه صحبت داشته است. شکایت کرد که بینایی چشمش سود شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد رضایف. حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف که در کرسی عیبداری نشسته است روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
ایوا روزی نفهمیدم غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی این همه کی؟ این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئولیت کردن سر ایوا بخشیدن ما اومدیم خیلی شرط چه را دیدیم کانت وازبی خلاتو خلچی مو بخشیده کردیم. سیون که مون کرد تو کمیسر خودش نیو کرد دفعه کمیسرات حربی روی کرد کمیسر خودش گفتون خونه مو اومدن اوان مورا پرس وحد و دودو وول کردن مو زبس کردیم. این زبسوشان هست یک تا بایک تا گم زدون.
محمود آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان افباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسری سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیر را روا دیده است. پیوندان محمود آدینایف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند، ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینایف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند، اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسر دیگری محمود آدینایف در بازداشت است و به افباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می کند. روز 13 ژانویه امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا